خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مرضیه خواننده ناماشنای ایرانی چشم از جهان فروب است. محمود احمدی نژاد پس از ورود به لبنان دیدار و گفتگو با مقام های این کشور را آغاز کرد. و در ادامه عملیات نجات 15 معدنچی شیلیایی به سطح زمین انتقال داده شد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 21 مهر 1389 خورشیدی، برابر است با 13 اکتبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما هستم. در ایران و دیگر نقاط جهان سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و امیدواریم تا انتهای این مجله خبری تحلیلی با ما همراه بمونید. اما پیش از این که سری بزنیم به مطالب این مجله، در واقع فهرست مطالب این مجله رو مرور کنیم، ابتدا از فرین عاصمی که در استدیو خبر همراه منه، خواهش میکنم شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار بده. فرین.
مرسی مرتضی. مرضیه خواننده ناماشنای ایرانی روز چهارشنبه در پاریس چشم از جهان فروب است. مرضیه که نام اصلیش اشرف و سادات مرتضایی بود، در شمار اسطوره‌های موسیقی ایران و یکی از پیشگامان هنر خوانندگی محسوب می‌شد. او در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. در این باره در همین بخش خبری گزارش‌ها و مصاحبه‌های بیشتری خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که بامداد امروز چهارشنبه در میان استقبال هزاران لبنانی هوادار گروه حزب الله وارد بیروت شد، در کاخ ریاست جمهوری لبنان مورد استقبال میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور و سعد حریری نخست وزیر لبنان قرار گرفت. محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری لبنان گفت ایران خواستار حاکم شدن آرامش، ثبات و صلح در خاورمیانه و منطقه است. در ادامه عملیات نجات 33 معدنچی در شیلی که از ساعت اول بامداد امروز آغاز شده است، 15 نفر از معدنچیان از اعماق زمین نجات داده شد. امدادگران شیلیایی که 68 روز است در تدارک نجات این معدنچیان گرفتار در عمق 622 متری زمین هستند، از بامداد امروز انتقال تک تک این معدنچیان را به سطح زمین آغاز کردند. آخرین گزارش ها حاکی از وضعیت مطلوب جسمی کارگران نجات داده شده است. گزارش جدید بانک جهانی و بانک توسعه آسیا میزان خسارت سیل پاکستان را 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد کرده. وزارت دارایی پاکستان با اشاره به این گزارش میگوید ممکن است هزینه بازسازی و جبران خسارت به 30 میلیارد دلار بالغ شود. مقام‌های پاکستان که در صدد جلب هرچه بیشتر کمک‌های بین‌المللی هستند، میزان خسارت را تا 43 میلیارد دلار تخمین زده بودند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران امروز چهارشنبه از تشکیل 5 پرونده جاسوسی به اتهام فروش اطلاعات خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان تهران گفت اخیراً آمریکایی‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای نفوذ در ارگان‌های اجرایی و بهره‌برداری از افراد برای خروج اطلاعات از کشور شروع کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در ادامه سفر دو روزه خود به بالکان وارد کوزوو شد. قرار است خانم کلینتون در پریشتینا پایتخت کوزوو با یاکوب کراسنیکی رئیس جمهوری موقت کوزوو و دیگر مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون در بلگراد از دولت صربستان خواست با کشور تازه استقلال یافته کوزوو وارد گفتگو شود و به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت بلیت هواپیما به همان نسبت افزایش بهای سوخت افزایش می‌یابد.
سپاسگزارم فرین عاصمی. اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه مطالبی آماده کردیم؟ همینطور که در خبرهای ما هم شنیدید، امروز بانو مرضیه درگذشت. به همین مناسبت نخست نگاهی داریم به زندگی و هنر این چهره برجسته موسیقی ایران در نیم قرن اخیر، در گفتگوهایی با نوه زنده یاد مرضیه و یک کارشناس موسیقی. محمود احمدی نژاد در لبنان علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور یک کنفرانس خبری هم برگزار کرده. خبرنگار ما در لبنان از این کنفرانس گزارش می‌دهد. نگاهی به تأثیرات منطقه‌ای سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، به ویژه از نگاه احزاب مختلف لبنان، موضوع گزارش بعدی این مجله خواهد بود. و سرانجام به مناسبت سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو مروری خواهیم داشت بر روابط روسیه و بریتانیا که همچنان در حاله ای از سردی دوران جنگ به سر می‌برد. و ما در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید که به قسمت پایانی گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با علی نقی عالی خانی از وزرای اقتصاد پیش از انقلاب اختصاص دارد و نیز نگاهی به برندگان جایزه نوبل اقتصادی امسال خواهد داشت. با این مجله بمانید. مرضیه خواننده سرشناس موسیقی ایرانی در سن 85 سالگی بر اثر یک بیماری صعب العلاج ظهر چهارشنبه 21 مهر ماه در پاریس درگذشت. مرضیه کار موسیقی را به تشویق همسر دوم مادرش با اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و با حضور نزد عبدالله دوامی، ابوالحسن سبا و مرتضی محجوبی ادامه داد. حسین قوامی که او را در منزل حشمت دفتر دیده بود در اواخر دهه 30 خورشیدی برای او خوانندگی به مجید وفادار آهنگساز سرشناس آن دوران پیشنهاد کرد. اولین کنسرت بانو مرضیه به دعوت ملک الشعرای بهار برگزار شد. محمد زرقامی ابتدا با جانان خرم نوی بانو مرضیه مصاحبه کرده که به هنگام مصاحبه در بیمارستان کارهای مربوط به انتقال پیکر بانو مرضیه را انجام میداد. بشنویم.
بزرگم امروز ساعت 1:15 به وقت پاریس از دنیا رفتن و به خاطر یه مریضی که مدت خیلی زیادی داشتن و هم این که 7 ماه بود که از غم دخترشون مادر من که اسفند ماه گذشته از دنیا رفته بودن، خیلی به هر حال خیلی سخت بود براشون این قصه رو تحمل کردن و دیگه امروز در آرامش کامل هستن. دیگه نمیدونم چی بگم.
شما در آخرین لحظات کنار ایشون حضور داشتید یا نه؟
بله خودم پیششون بودم.
آخرین حرفایی که با شما زدن، آیا صحبت خاصی در گرفته بود در مثلا ساعت‌های قبلش؟
امروز اصلا هیچ حرفی با من نزدن. امروز خیلی دیگه ضعیف بودن و متاسفانه نمیتونستن با من صحبت کنن، ولی همیشه توی این چند روزی که توی بیمارستان بودن، این 5-6 روزی که توی بیمارستان بودن، هر دفعه که اومدم پیششون فقط دستمو گرفتن، فقط ماچم کردن و به هم هی میگفتن که این وداعی آخره و من میگفتم این حرفا نزنن. فکر میکردم که خوب میشن و میان خونه.
دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره.
از هنرمندا یا در این روزهایی که ایشون بستری بودن کسی مراجعه کرد؟ کسی پیجوی احوال خانم مرضیه بودن؟
متاسفانه کسی نیومدن. مادر بزرگم تر تمام زندگیشون دوست نداشتن که هیچ کسی توی بستر مجلسی ببیننشون.
و دقیقا چه مدت بودش که خانم مرضیه از صحنه دور بودن؟
آخرین باری که کنسرت داشتن توی اولمپیا بود در پاریس، آوریل سال 2006 که 2.5 ساعت آواز خوندن و دیگه فکر میکنم یکی از بهترین کاراشون هم توی خارج از ایران، به خاطر اینکه تونستن اونجوری که دلشون میخواست کنسرتشون رو بذارن.
پیکر خانم مرضیه آیا در جای خاصی قراره که به خاک سپرده بشه یا آیا قصد دارین در ایران این کار رو انجام بدید؟
مادر بزرگم در همون جایی که مادرم ما به خاک سپردیم، در حومه پاریس، در یک جای بسیار بسیار زیبا به خاک میسپردیمشون به امانت که ایشالله یه روزی بتونیم ببریمشون به ایران.
رهی سهر را بگیرم، سنگ خارا رنج بیابان بشنوی زیبا دوباران با شما همراه زمانشون با شما دم سازمانشون.
گفتگوی محمد زرقامی بود با جانان خرم نوه بانو مرضیه و اما گفتگوی دیگر همکارم محمد زرقامی رو بشنوید با محمود خوشنام سردبیر و مدیر مسئول مجله رودکی در سالهای پیش از انقلاب و کارشناس موسیقی.
ظهور خانم مرضیه در صحنه موسیقی ایران در سالهای دهه 20 رخ داد، یعنی در سال 1322 23 و 27 در واقع هم آموزشش شروع کرد سال 22 و وارد رادیو ایران شد، ولی در این مدت حدود 7 سال در جمع مطالعه میکرد. از اولین معلمش که آقای حشمت دفترنامی بوده از دوستان زن پدر خود او که تمام ترانه های قدیمی عارف و شیدا رو از او فرا گرفته بود. خودش میگه که او سینه داشت سرشار از موسیقی و بعد به استادان دیگری رسید.
اون چیزی که مشخصه این که خانم مرضی اصلا شهرت خودش رو هم با ترانه های شیدا به دست آورد، یعنی با اجرا و بازخونی این ترانه ها و این نام مرضیه رو هم اقتباسی بود از نام خواننده‌ای که در دوره شیدا میزیست.
درسته، مرضیه در زمان شیدا معشوقه شیدا بود در واقع، و خانم مرضیه من فکر میکنم به دلایل این احتمالاً فکر میکردن که شاید برنامه ها نگیره، این خواننده به شهرت نرسه، اول نام دوشیزه ناشناس رو بر خودش نهاده بود، میدونید که این راحت من، ولی بعد که به شهرت رسید و موفقیت پیدا کرد کارش، نام مرضیه رو همون هم با قول شما با الهام از دختری که در دوره شیدا میزیسته مرضیه نهاد اسم خودش رو.
چطور شد که مرضیه به گلها را پیدا کرد؟ چون برخی اعتقاد دارن که مرضیه اولین خواننده زنی بوده که در برنامه گلها حضور پیدا کرده.
همینطوره، گلها در واقع از آغاز مردانه بود، یکی از عیب‌های برنامه گلها همین بود که سخت مردانه بود و هیچ ظرافت و لطافت زنانه درش نبود، با همه صداهای زیبایی مثل صدای بنان، عبدالعلی وزیری، قوامی و دیگرانی که در آغاز کار می‌کردند با گلها، ولی جای صدای ظریف یک زن خالی بود و صدای مرضیه در واقع وارد گلها که شد یک هیجان غریبی به برنامه بخشید، به خصوص که مناسب بود با فضای گلهایی، چون گلهایی میدونید که بیشتر جنبه های عرفانی موسیقی ایران توجه داشت و صدای مرضیه هم برای بیان و ابراز این احساس عارفانه خیلی مناسب بود.
یک مسئله ای رو که آقای خوشنام من در سالهای گذشته بهش برخوردم و مصاحبه ای بود که در اصل آقای داوود پیرنیا انجام داده بود و نظر داده بود درباره این خواننده ها، از جمله گفته بود که خانم مرضیه بهتره که تصنیف بخونن تا آواز. جایگاه صدای مرضیه در این دو موقعیت چگونه بود؟ تا چه اندازه
من اعتقاد ندارم این نظر آقای پیرنیا خدا رحمت کنه ایشون رو، این نظر در واقع هنرمندان قدیمی و اهل حکمت قدیمی است که معتقد بودند که آواز حتما باید چهچه و قلط و نمیدونم از این حرفا داشته باشه و بدون اون آواز آواز نیست، ولی امروز اینجوری تصور نمیشه. در واقع صدا اصل مهم جنس صداست و بعد هم تعلیم و تربیت صدا به شکلی که بتونه از عهده آواز بر بیاد. خانم مرضیه اینها رو داشت، البته صداش به تحرک صدای شجریان یا فرض بفهمید که بنان نبود، ولی آنچه که بود صدای زنانه بود که در دل گلها عرضه میشد و به خصوص در آواز، آوازها مردانه کاملا شده بود. این حرف رو البته درباره خانم دلکش هم می‌زدن. باز دیدیم که خانم دلکش هم چند فقره آواز که خوانده هیچ ایراده ای به نظر بنده نداره، جز اینکه مقدار چهچهش نسبت به روح بخش و روح‌انگیز کمتره.
به هر حال خانم مرضیه در دوره‌ای که فعالیت می‌کردن اصولاً و خواننده‌های همدوره‌شون یه مقداری رقابت هم داشتن با خواننده‌های جوونی که به بازار می‌اومدن و گویا خواننده‌های جوون عنوان می‌کردن که اینها اجازه نمی‌دن که اونها رشد کنن. این رقابت‌ها در دوره خانم مرضیه به چه صورتی بود؟
خانم مرضیه خودش در یک جهان رقابتی پا به عرصه صحنه موسیقی گذاشت، یعنی قبل از او چند سالی قبل از او دلکش وارد صحنه شده بود و در واقع چون جای خالی رو پر کرده بود خیلی دشوار بود برای در برابر رقابت با ایشون آدم موفق بشه، ولی خانم مرضیه این موفقیت رو پیدا کرد. آهنگ‌هایی هم که براش ساخته میشد درست با توجه به نوع صدا متفاوت بود با آهنگایی که مثلا خالدی برای دلکش میساخت، در واقع رقابت دلکش خونسا میشد در برابر مرضیه.
به هر حال در کارنامه خانم مرضیه اگر که دقت میکنیم، کارنامه ایشون رو شما به چند دوره تقسیم میکنید و در این دوران ایشون چه تصویری از خودشون و هنرشون به جا گذاشتن؟
من فکر میکنم تصویرها خیلی منافی همدیگه نیست، در واقع تکمیل کننده همدیگه است. در آغاز خود دختر جوانی بود، تازه وارد کار شده بود و یه خود شادابتر و جذابتر بود صداش و همینطور ترانه هایی که میخواند سعی میکرد که با یک شگفت های صدایی یک جاذبه ویژه‌ای براشون به وجود بیاره. در سنین بالاتر این حالت از بین رفت، یه خود حالت عرفانی تری پیدا کرد کارا، در واقع پرورده تر شد اون شیوه قبلی، به صورت دیگری عرضه شد.
اما در دورانی که از ایران خارج شدن دیگه شاهد اون کارها و اون ترانه ها و آهنگ ها نبودیم از ایشون.
آهنگسازی در اینجا به شکل ایران موجود نبود، یعنی شیوه آهنگسازی که به درد خانم مرضیه بخوره. آهنگ‌های لس آنجلسی به کار ایشون نمی اومد، طبیعتاً باید یه شیوه ویژه خودشون رو پیدا می‌کردن که اینجا در خارج از کشور کمبودش کاملاً احساس میشه. از اون گذشته همونطور که خود شما می‌دونید پیوستن به سیاست یک کمی کار هنرمند رو در همه جا لنگ می‌کنه به نظر بنده، یعنی فضا رو تنگ می‌کنه برای کار هنری. و خانم مرضیه هم پیوست، البته شاید گزیری نداشت در اون زمان، به هر دلیل پیوست به سازمان یک سازمان سیاسی که ما به بد خوبش اصلا کاری نداریم، ولی خود نفس سازمان سیاسی بودنش مهمه و این منافی با کار جدی و عمقی هنری است.
از برات من کشان رفتم ای نامهربان، از من او زرد دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی محمد زرقامی بود با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی.
از برات دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از من دیوان بگذر، بگذر جانان بگذر، هرچه بودی هرچه بودم، بی خبر رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما همینطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به بیروت رفت. او نخست در پای پلکان با استقبال نبیه بری رئیس مجلس لبنان و رهبر جنبش عمل روبرو شد. محمود احمدی نژاد علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور یک کنفرانس خبری هم برگزار کرده که خبرنگار ما ایلیا جزائری از لبنان گزارشی از این کنفرانس دارد.
بله، امروز مصاحبه خبری مشترک بین آقای سلیمان رئیس جمهور لبنان و آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مصاحبه خبری ابتدا آقای سلیمان به محورهای گفتگوهای دو طرف اشاره کرد. مسئله جالبی که آقای سلیمان بهشون اشاره کرد این بود که دو طرف بر اجرای کامل قطعنامه 17 صفحه که شورای امنیت سازمان ملل متحد که به جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله در سال 2006 پایان داد تأکید کردن و همچنین آقای سلیمان در اجرای پیشنهاد صلح عربی که در نشست سران کشورهای عرب سال 2002 بیروت مطرح شد تأکید کردن و همچنین بر روابط دو جانبه و اینکه 13 تفاهم نامه بین آقای احمدی نژاد و آقای سلیمان در زمینهای مختلف انرژی، محیط زیست، کشاورزی، بازرگانی به امضا رسید. اما مسئله جالب توجه این هست که اجرای قطعنامه 17 و اجرای پیشنهاد صلح کشورهای عربی مسائلی بوده که قبلا جمهوری اسلامی با اونها اعلام مخالفت کرده بود.
آیا آقای احمدی نژاد در قبال این دو مورد اخیر پاسخی رو مطرح کردند یا سکوت کردند؟
نه خیر، آقای احمدی نژاد به صحبت‌های کلی بسنده کرد و اینکه ملت ایران در کنار ملت لبنان و ملت فلسطین در مقابل با اشغالگری اسرائیل خواهد ایستاد و اینکه دنبال این هست که آوارگان فلسطینی به سرزمین‌های خودشون بازگردند.
آیا آقای احمدی نژاد در مورد مسئله اسرائیل باز هم موضع‌گیری جدیدی داشتند یا خیر؟
نه، موضع‌گیری حادی که مثل موضع‌گیری‌هایی که قبلاً در مورد محو اسرائیل می‌کرد آقای احمدی نژاد نداشت و فقط به سخنان کلی بسنده کرد، اینکه جمهوری اسلامی همیشه در کنار ملت‌های مظلوم منطقه خواهد بود، به تعبیر خود ایشون البته دنبال این هست که امنیت و صلح فراگیر در منطقه برپا بشه و به این نکته اشاره کرد که اگر منطقه دچار ناامنی هست به دلیل دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه هست.
آقای جزایری، آیا در مورد مسائل داخلی لبنان هم در کنفرانس خبری مشترک آقای احمدی نژاد و آقای میشل سلیمان حرفی زده شد؟
به جز اینکه آقای سلیمان و آقای احمدی نژاد تأکید کردند که در گفتگوهای خودشون بر وحدت ملی و تمامیت ارضی لبنان تأکید داشتند، یک نکته قابل توجه است که خبرنگاری از آقای احمدی نژاد پرسید که گفته میشه جنوب لبنان شده نزد جمهوری اسلامی با اسرائیل، آیا شما بر این نکته صحه میگذارید؟ در مورد مباحثی که قبلا مطرح شده بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی قصد داره جایگزین ایالات متحده آمریکا در مسلح کردن ارتش لبنان بشود، این سؤال رو مطرح کرد که چرا چنین توافقنامه‌ای در بین تفاهم‌نامه‌های مطرح وجود نداره. آقای احمدی نژاد به این مورد نپرداخت، در پاسخ به این خبرنگار تنها به موارد کلی اشاره کرد و گفت من نماینده ملت ایران هستم تا پیام صلح و دوستی و برادری رو برای ملت لبنان بیارم.
و آیا اشاره‌ای هم به برنامه‌های آینده روابط ایران و لبنان شد؟
گفته شد که یک سری توافقنامه‌های دیگه وجود داره که گروه‌های کارشناسی دو طرف در این زمینه در حال بررسی هستند تا توافقنامه‌های دیگه در مسئله صدور گاز ایران به لبنان و همچنین صدور برق ایران به لبنان، البته با توافق کشورهای ثالث در حال پیگیری هست، به این مسئله اشاره شد. فقط نکته بود در این کنفرانس خبری بود که آقای احمدی نژاد یک دستگاه نانوسکوپ که ساخته جمهوری اسلامی هست به گفته خودشون هدیه داد به میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، که گفته میشه این دستگاه رو فقط 5 یا 6 کشور در جهان داره که در زمینه مباحث علمی کاربرد داره.
ایلیا جزایری از لبنان از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما استقبال از محمود احمدی نژاد به آنچه که در سطح مقامات عالی رتبه لبنان دیده شد خلاصه نمی شد. احزاب مختلفی هم در لبنان هستند که زاویه های دیگری نسبت به این سفر گرفتند. تأثیرات منطقه‌ای این سفر و نیز تأثیر سفر احمدی نژاد به لبنان از نگاه احزاب مختلف این کشور موضوع گزارش همکارم مراد ویسی است.
این روزها همه محافل خبری در بیروت و حتی خاورمیانه منتظر بودند که واکنش سعد حریری و محمود احمدی نژاد را هنگام رویارو شدن با یکدیگر ببینند. سعد حریری رهبر جریان المستقبل، رئیس جریان اکثریت در پارلمان لبنان و نخست وزیر این کشور است و در محافل سیاسی و خبری خاورمیانه به عنوان مهمترین رقیب حزب الله به شمار می رود که از حمایت ایران و سوریه برخوردار است. اما در چنین شرایطی روبوسی محمود احمدی نژاد و سعد حریری چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل لبنان در پاریس معتقد است بر اساس شواهد موجود این یک الزام حکومتداری بود.
فکر میکنم کاملا التزامات حضور اونها در دولت هست. نشانه های این تحلیلی که عرض میکنم از قضا مصاحبه همین امروز صبح یک عضو برجسته این فرکسیون در پارلمان آقای محمد حجار هست. ایشون به صراحت گفته که آقای احمدی نژاد باید در این سفر مخاطبش دولت لبنان باشه، نه یک حزب مشخص. وبسایت رسمی المستقبل دیدگاه های آقای سمیر فرنجیه از اعضای مرکزی جریان 14 مارس فارس اون رو برجسته کرده و در اونجا او به صراحت گفته که امروز ما نگران سفر احمدی نژاد هستیم به لبنان، زیرا او بناست پایان دادن به دولت اسرائیل رو، به حیات دولت اسرائیل رو از لبنان شروع بکنه. همه این نشانه ها کافی است برای اینکه ما بدونیم که نسبت دولت کنونی لبنان با آقای احمدی نژاد نسبتی است از سر اقتضائات سیاسی، نه تغییر نگاه سیاسی.
از طرف دیگر تردیدی نیست که کشورهای چون عربستان و مصر به عنوان منتقدان منطقه‌ای سیاست‌های ایران و نیز سوریه به عنوان نزدیکترین دوست ایران در خاورمیانه در حال رصد کردن سفر محمود احمدی نژاد به لبنان هستند. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، دلیل این توجه ویژه کشورهای عربی به سفر محمود احمدی نژاد را چنین توضیح می‌دهد:
سعودی‌ها به طور کلی و مصری‌ها تا حدود زیادی نگاهشون به حضور ایران در لبنان نگاهی پر از شک و تردید و شائب است و این حضور رو نمیتونن تحمل کنن. اصولا خطر جمهوری اسلامی در یک دامنه گسترده طبیعتا اسباب نگرانی سعودی ها، مصری ها و دیگر عرب ها هست. اما مسئله لبنان یه مسئله استثنایی است. یعنی به گمان من سعودی ها در لبنان اونها هیچ وقت عقب ننشستن، یا مصر همینطور، حداقل به طور کامل در پشت سر سنی ها و مسیحیان لبنان منهای جنرال اون بودند. این است که حضور احمدی نژاد اگر بتواند معادله رو به هم بزنه، ضربه بزنه به موقعیت فعلی لبنان، مطمئن باشید عربستان و مصر واکنش نشون میدن. سوریه بدون موافقت بشار اسد احمدی نژاد نمیتونست به لبنان بره و به طور قاطع امتیازهای زیادی داده برای اینکه این سفرش به لبنان انجام بگیره و سوریه ها هم مراقبن که ابعاد تأثیر این سفر از حدودی متعارف فراتر نره، چون در اون صورت خودشون اون وقت باید هزینه بدن که آماده این کار نیستن.
با وجود این، برخی کارشناسان مانند حسن فهد، کارشناس مسائل ایران در دبی، معتقدند که محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی با برخی از سران عرب در صدد کاهش نگرانی‌ها از سفر خود به لبنان بوده است.
آقای احمدی نژاد قبل از شروع سفرش به لبنان 3 تماس تلفنی داشت. یکی با پادشاه عربستان سعودی، یکی با پادشاه اردن، و سومی با رئیس جمهور سوریه. یعنی احمدی نژاد خاص از این تماس‌ها که یک پیغام اطمینان بخشی برای اینا بفرسته که من خارج از استراتژی که ترسیم شده برای ایران در این منطقه، من عمل نخواهم کرد و این منطقه با نقش ایران باید همساز باشد.
اما در نهایت سفر محمود احمدی نژاد چه ارتباطی میتواند به مسائل داخلی ایران و موقعیت دولت محمود احمدی نژاد به ویژه پس از ناآرامی‌های یک سال گذشته ایران داشته باشد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
دولت آقای احمدی نژاد تلاش داره که نشون بده که ادعای اداره جهان در بخشی از نقاط حداقل در خاورمیانه پاسخ‌های مثبتی دریافت کرده. به همین دلیل سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و برنامه‌ریزی که برای استقبال ایشون حداقل در جلوی دوربین‌ها به صورت گسترده در جنوب لبنان طرح‌ریزی شده و سخنرانی ایشون در اون منطقه در جوار نوار مرزی لبنان با اسرائیل در این راستا ارزیابی میشه و حاکمیت تلاش داره که با بزرگ کردن استقبال و سخنرانی ایشون در جنوب لبنان نشون بده که داشتن برنامه برای اداره جهان حداقل در بخشی از خاورمیانه در لبنان پاسخ مثبت دریافت کرده.
در چنین شرایطی به نظر میرسد هنوز قضاوت نهایی درباره نتایج سفر محمود احمدی نژاد به لبنان زود هنگام باشد. باید منتظر نشست و دید که پس از فروکش کردن موج‌های خبری درباره این سفر در عمل چه اتفاقی در صحنه داخلی لبنان و نیز موقعیت منطقه‌ای ایران رخ خواهد داد و مهمتر از آنها موقعیت محمود احمدی نژاد و دولتش در درون ایرانی که طی یک سال گذشته ناآرام بوده چگونه خواهد بود.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید که سعی داشت در گزارش خود زوایای مختلف سفر محمود احمدی نژاد به لبنان رو بررسی بکنه. در این بخش خبری همینطور که در ابتدا اعلام کردم، قرار بود که به مناسبت سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو مروری کنیم بر روابط روسیه و بریتانیا که همچنان در حالی از سردی دوران جنگ به سر میبره، اما متاسفانه به دلیل کمبود وقت مجبوریم به نیمه دوم این مجله بریم و برنامه اقتصادی رادیو فردا رو بشنویم. تا ثانیه های دیگر باز هم با شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. من مرتاد قاسمفر هستم، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از این که سری بزنیم به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ابتدا به دنیای خبرها سری بزنیم با محمد رضا کاظمی که در استودیو خبر با من همراه است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. محمد رضا.
درود و شب بخیر. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، امروز از تشکیل 5 پرونده جاسوسی به اتهام فروش اطلاعات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان تهران گفت اخیراً آمریکایی‌ها تلاش‌های گسترده‌ای را برای نفوذ در ارگان‌های اجرایی و بهره‌برداری از افراد برای خروج اطلاعات از کشور شروع کردند. دادستان تهران بدون نام بردن از مشخصات متهمین این پرونده ها گفت این پرونده ها تنها با واسه میخوام بدون اشاره بدون نام بردن از مشخصات متهمین این پرونده ها تنها با اشاره به سن بازداشت شدگان گفت این افراد در بخش های مختلف کار و اطلاعات جمع آوری میکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حادثه انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه در لرستان 18 تن کشته و 14 نفر زخمی شدند. این انفجار روز سه‌شنبه روی داد و به نوشته خبرگزاری فارس علت این حادثه آتش سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است. مرضیه خواننده نام‌آشنای ایرانی روز چهارشنبه در پاریس چشم از جهان فرو بست. مرضیه که نام اصلیش اشرف السادات مرتضایی بود در شماره اسطوره‌های موسیقی ایران و یکی از پیشگامان هنر خوانندگی محسوب می‌شد. او در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که بامداد امروز در میان استقبال هزاران لبنانی هوادار گروه حزب الله وارد بیروت شد، در کاخ ریاست جمهوری لبنان مورد استقبال میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور و سعد حریری نخست وزیری لبنان قرار گرفت. محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری لبنان گفت ایران خواستار حاکم شدن آرامش و ثبات و صلح در خاورمیانه و منطقه است. در ادامه ای عملیات نجات 33 معدنچی در شیلی که از ساعت اول بامداد آغاز شده 16 نفر از معدنچیان از اعماق زمین نجات داده شد. امدادگران شیلیایی که 68 روز است در تدارک نجات این معدنچیان گرفتار در عمق 622 متری زمین هستند، از بامداد امروز انتقال تک تک این معدنچیان را به سطح زمین آغاز کردند.
سپاسگزارم از محمد رضا کاظمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما مجله اقتصادی این هفته مجله‌ای است که به گفتگوی اختصاصی رادیو فردا، در واقع قسمت پایانی گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با علی نقی علی خانی از وزرای اقتصاد پیش از انقلاب اختصاص داره و همینطور نگاهی هم خواهد کرد به برندگان جایزه نوبل اقتصادی امسال.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید. من فریدون زرنگار در این مجله با شما خواهم بود. در مجله این هفته بخش پایانی گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با علی نقی علی خان، یکی از وزیران اقتصاد پیش از انقلاب را میشنوید. در بخشی دیگر نگاهی کوتاه داریم به برندگان جایزه نوبل اقتصاد و چند خبر اقتصادی مهم این هفته را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. شنوندگان گرامی، ما در بخش‌های پیشین گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با علی نقی علی خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، به سیاست‌های اقتصادی دهه 40 که رشد و شکوفایی چشمگیری را به دنبال داشت پرداختیم و در ادامه آن نگاهی انداختیم به موقعیت اقتصاد ایران در دهه پیش از انقلاب. امروز و در بخش پایانی این گفتگو همراه آقای علی خانی و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در پاریس، نگاهی داریم به موقعیت کنونی اقتصاد ایران و راهکارهایی که احتمالاً برای برون رفت از بحران اقتصادی قابل تصور است. آقای علی خانی، اگر بخوایم یک جمع‌بندی کوتاهی از بحث‌های گذشته داشته باشیم، به اونجا رسیدیم که دولت جمهوری اسلامی در عین حالی که از اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری صحبت می‌کنه و اقتصاددانانی هم دارد که همراه با دولت همزمان مدافع اقتصاد آزاد و بخش خصوصی هستند، اما در عمل مدافع نظامی هست این دولت که ویژگی‌های خودشو داره که شاید مهمترین ویژگی نظام کنونی در جمهوری اسلامی آنطوری که شما هم گفتید راندخاری و سیستم راندخار اقتصادی که در اون عده‌ای قلیل از این سیستم بهره‌مند هستند و بخشی از درآمدهای دولت هم که عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تأمین میشه تحت عنوان یارانه به جامعه تزریق میشه. نتیجه این سیاست این است که جامعه در واقع معتاد به دریافت یارانه دولتی شده که احتمالاً ترک این اعتیاد بسیار سخت خواهد بود. به همین دلیل اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها احتمالاً با مشکلات زیادی روبروس و روبرو خواهد بود. اگر بخوایم حالا جمع‌بندی این بخش رو در واقع بکنیم و وارد مرحله بعدی بشیم که چه می‌شود اصولاً کرد در اقتصاد ایران با این وضعیتی، با این موقعیتی که ما درش قرار داریم.
ببینید، فرض بر این است که حالا میگن که می‌خوایم روز از نو، روزی از نو شروع بکنیم، چون تو شرایط فعلی همین است که هست. ولی اگر بخوایم از نو شروع بکنیم، بقیده من اولین مسئله‌ای که باید بهش توجه بکنیم این است که سعی کنیم بودجه مملکت رو از این صورت بسیار تأثیرگذار کنونیش بیرون بیاریم، بودجه به معنی وسیع کلمه، و این رو تبدیلش بکنیم به یه بودجه متعادل و بر اساس درآمدهایی که داریم و مالیاتایی که داریم و در کادر اون ورداریم مقرراتی که دست و باگیر بخش خصوصی و مردم شده، اینها رو به تدریج از بین ببریم و به اینها امکان فعالیت بدیم، در ضمن اینکه از نقطه نظر سیاست اقتصادی و سیاست قضایی مملکت ترتیبی بدیم که مردم به این اعتماد داشته باشن، یعنی بدونن که دادگاه معنی داره اگر برای دعوی اقتصادیشون مراجعه میکنن به محکمه، یا از نقطه نظر اقتصادی بدونن که این مقررات گذاشتن، این مقررات برای همه اجرا میشه، نه برای یک نفر به خصوص، و بنابراین در واقع یک امکانی به وجود بیاریم که همه مردم در حالت مساوی بتوانند کاری رو شروع بکنند و تبعیضی بین افراد قائل نباشیم. البته اینهایی که میگم تقریبا یه مقدار خطوط درشته، ولی خب خیلی کارهای دیگه باید کرد. مثلا نظام آموزشی ما، این نظام آموزشی ما الان مطلقا خودش تطبیق با اون چیزی که دنیای امروز احتیاج داره نکرده. مثلا دانشگاه آزاد درست کرده، خیلی خوب، میگن 1,000,000 هم در اونجا شاگرد درس میخونه. چی میخونه این شاگرد؟ آیا چیزی رو میخونه که بتونه بعداً به کار ببره، یا اینکه میره زبان خارجی میخونه و جامعه شناسی؟ یعنی مسئله سر این است که اصلا این سیستم امروز آموزشی ما چه اندازه باید تغییر بکنه که ما بتونیم پاسخگوی نیازمندی‌های واقعی جامعهمون باشیم. از اینم من بخوام برم فراتر و چیزی که همیشه من ناراحتم میکنه این است که یه مقدارم خود مردمم الان به یه چیزای خو گرفتن که باید اینه عوض بشه. خیلی چیزا رو ما در مملکت خراب کردیم، خیلی چیزا رو خراب کردیم که باید اینها رو بتوانیم درست بکنیم. یک مقدارش جنبه مادی داره، ماشین آلاتمون رو درست بکنیم یا راهامون رو بهتر بکنیم، ولی یه مقدار جنبه رفتار ذهنی اشخاص داره که اون به مراتب کار مشکل‌تریه و مهمترین کاری است که ما باید انجام بده. یعنی همین آدمی که چون بهش حقوق کافی نمیدن میره کار دوم و سومش رو میکنه، این شما فردا میگه بخواید بهش بگید که آقا حالا دیگه با این حقوق باید بری سر یه کار بشینی از نمیدونم 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار بکنه، این ناراضیه. برای که عادت نکرده دیگه رو اون سیستم درست کار انجام بده، یا عادت نکرده که فکر بکنه که اصول حاکم بر جامعه است و نه ارتباط شخصی.
خب شاید بد نباشه با تکیه بر گفته های شما مبنی بر خو گرفتن مردم به برخی رفتارها نگاهی بیندازیم به درگیری هایی که در حال حاضر میان دولت و برخی اصناف بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جریان هست. ظاهرا اینطور به نظر میاد که دولت میخواد یک مالیاتی رو بگیره از کسانی هم که درآمد دارن، اما این اصناف حاضر به دادن مالیات نیستند. دورخیز های پیشین دولت هم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده تا به حال بی نتیجه مونده، اما به رغم ساده به نظر رسیدن ماجرا ظاهرا ریشه مخالفت با پرداخت مالیات رو باید در جای دیگر جستجو کرد. نظر شما چی است؟ آیا دولت میتونه این مالیات رو وصول کنه؟
ببینید، ممکنه با زور پیاده بکنه برای اینکه زور دارن، اما مسئله در مورد مالیات به صورت دیگری از نظر من برمیگردونن و اونم این است که اگر مردم میخوان مالیات بدن باید آزاد باشن. مردمی که آزاد نباشن مالیات نمیدن. معنیش این نیستش که اگر مردمی آزاد باشن خوششون میاد مالیات بدن، ولی اون وقت گرفتن مالیات قابل توجیهه. در شرایط کنونی کسی این دولت قبول نداره و به هیچ وجه نمیدونه که این مالیاتی که از این میگیرن کی میاد اینو مصرف میکنه. وقتی شما یه رئیس جمهوری دارید که میگه که الان نظام سیاسی ایران اول رهبره، بعد دولت، بعد مجلس. به عبارت دیگر مجلس که حالا در عالم نظری برگزیده نمایندگان مردم هستند، این رفته اون پایین قرار گرفته که حرفش به دولت میتونه گوش نکنه آنچنان که گوش نمیکنه و دولت برده در طبقه بالاتر قرار داده، یعنی در واقع بالای بالا آورده، یه سیستم کاملا فاشیستی از این نقطه نظر ایجاد کرده. در این مردم واضحه که براشون پرداخت مالیات یه جنبه کاملا زور داره، چون روش هیچ کنترلی ندارن که شما این پول چیکار میکنید. اما اگر یک جامعه آزاد باشه و شما در جامعه آزاد بگید آقا من این پولی هم که دارم میگیرم، هزینه هایی هم که با این خواهم کرد بهتون صورت حساب میدم، یک دستگاهی هم درست میکنیم در اون کنار که این دستگاه وظیفش این است که بیاد و تمام بودجه دولت به از به اصطلاح سیر تا پیاز رسیدگی بکنه. در همون کشور همسایه ما ترکیه، من این اونجا مدتی کار میکردم و از نزدیک باش روبرو بودم، دستگاهی که برای حسابرسی تمام بخش دولتیه، نه فقط بودجه دولت، تمام بخش دولتی، یک نسخه میده به رئیس جمهور، یک نسخه هم میده به رئیس پارلمان، یعنی به دولت هم نمیده. بعد اونا رو نوشته میفرستن برای دولت و اونا میگن که آقا ما حسابرسی کردیم، وضع شما اینه و اگرم کارشون درست نباشه حسابشون با دادگاه ها خواهد بود. و من در همین ترکیه دیدم خب در این دستگاه حسابرسی دولتیشون، یعنی که برای چیزه به عنوان شورای دولتی، حالا چیز شبیه شورای دولتی، در اونجا نزدیک 100 نفر فقط حقوقدان نشسته بودن، خارج از چیزای مالی ها 100 نفر حقوقدان به اضافه تمام کارشناسای حسابداری و مالی غیره، که اینا فقط کارشون این بودش که ببینن این مملکت چطور پول دریافت میکنه، چطور خرج میکنه. خب شما وقتی یه همچین سیستمی داشته باشید، خیلی طبیعیه که ممکنه من خوشم نیاد مالیات حالا به صورت ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری بدم، اما در ضمنم میدونم که این پول من اگر داره جایی میره یه عده بهش میرسن که جای عوضی نره. این خب خیلی فرق میکنه تا موقعی که شما بلندشید خودتون به عنوان مقام اول دستگاه دولتی بگید که من معتقدم که دولت اول، مجلس زیر دستشه. چه بسا هم که همچنان که میدونید مجلسی صدای تصویب میکنه، این اصلا اجرا نمیکنن میان کار دیگه انجام میدن، یا بلند میشن میرن شهرستان ها آقای رئیس جمهور و وزیران محترمشون و همراهشون هم پول همطوری صدقه به مردم پول میدن. این پول از کجا میاد؟ به رو چه حسابی این افراد دارید میدید؟ چرا به کس دیگه ای نمیدید؟ این اصلا مطرح نیست این سوالات. میدونید یک سیستم بلبشو عجیب غریبی ما تو مملکت ایجاد کردیم. اینی که میخوام بگم مالیات ارزش افزوده در موقعی قابل قبوله که مردم بدونن شما با این پول دارید چیکار میکنید. به عبارت دیگر موقعی که آزادی بهشون میدیم. حالا بخوام برعکسش بگم، اینطوری که حالا به هر حال از نظر تاریخی صحبتش هست، میگن علت اینکه در انگلستان سیستم مشروطه ایجاد شد در قرون 11-12 یادم نیست رو چه موقعی، سر همین مالیات بود. برای اینکه پادشاه مالیات میخواست، ملت گفتن که آقا ما این مالیات اینطوری نمیدیم، اگه مالیات میدیم باید یه عده‌ای هم خودمون معین بکنیم که ببینن شما این پول کجا میخواد خرج کنید. و این شد پایه مشروطه انگلیس و غیره. حالا در ایران و اینجا هم جز این در واقع نیست و واضحه که صنف طلا فروش ها یا هر صنف دیگری تو بازار تهران یا بازار شهرهای دیگه ایران خوششون نمیاد که ازشون مالیات بر ارزش افزوده بگیرن، ولی تای قضیه باید از این است که نمیدونن با این پول چیکار خواهند کرد.
آقای علی خانی، من یه سوالی بکنم در ارتباط با صحبت‌های قبلی شما مبنی بر عادت‌هایی که در جامعه جا افتاده و احتمالاً به سادگی هم قابل برطرف کردن اونها نخواهیم بود. ما الگوهای مختلفی از توسعه داریم، از جمله یکی از این الگوها الگوی چینه. در چین هم تا چند دهه دهه پیش همه چی یارانه‌ای بود، کار و زحمت بخش خصوصی اصلاً نه مجاز بود نه اهمیتی داشت و مردم تا اندازه کار میکردن یه حقوق بخور و نمیری هم میگرفتن و روزگارشون رو سپری میکردن. اما چه شد که همین مردم چین در طول چند دهه این چنین تغییر کردن و اخلاق و روحیات گذشته خودشون رو کنار گذاشتن و چرا در مورد ایران نمیتونه این تجربه تکرار بشه؟
آره، ولی ببینید در چین هم اگر راستش بخواید، اگر تاریخ تقریبا اشتباه نکنم، دنگ شاوپینگ حدود 77 اون وقتا اومد سر کار. حالا تدریجی نمیدونم، شاید یک
بله حدود 34-5 سال در واقع این بحث مطرح شد.
درسته، 76 و 77 اون وقتا بود که اومد سر کار فکر میکنم. و این برای 10 سال اول درست همین صحبتی که من میکردم انجام داد. یعنی اون 10 سال اول اونم با خیلی مشکلات روبرو بود که بتونه تمام اون به اصطلاحی که میگفتن گنگ چهار نفری رو طرفدارانشون سر جاشون بشونه، به مملکت نظم و ترتیبی بده، به تدریج بهشون بفهمونه که یه قانون وجود داره و باید مطابق قانون رفتار بکنن، به اونایی که میخواستن حرف بزنن گفت حرف بزنید. به این سادگی نبود، اونا هم یه مرحله اولیه چیز داشتن. منم وقتی با شما این صحبت کردم نمیخوام بگم که ما هیچ کاری در ایران نمیتونیم بکنیم، میخوام بگم نباید خیال بکنیم که اگر فردا کنن بسیار خوب، آقایون اقتصاددان و جامعه شناسان و هر چی دیگر بیاید و مملکت تبدیل بکنید به اقتصاد آزاد و خوب و چنین چنان تا فوری همه چیز درست میشه، هم چیزی نیست. یه مقدار به خاطر تمام این عادتهای غلطی که گرفتیم سالها طول میکشه تا این عوض بکنیم، نه فقط در ایران یا در چین. من مثال دیگری برای شما میزنم، آلمان. من رفته بودم به آلمان شرقی چند سال پیش و با چند تا از این بیزنسمناشون اونجا صحبت میکردم. اینا هنوز براشون خیلی سخت بود که قبول بکنن که اون اصولی که در آلمان غربی انجام میشه در اینجا به همون صورت قابل اجراست. یعنی میخوام به شما بگم که وقتی یه عده یه مدتی در چندین دهه تحت تاثیر یک نظامی قرار میگیرن، تغییر فکرشون به این آسونی که ما فکر میکنیم نیست. خب الان هم تو آلمان موفق شدن، اما میخوام بگم اون اوایلش این گرفتاری رو داشتن. و من علت این تذکاری که دادم فقط برای این بود که بگم تصور این که ما اگر سیاستمون رو عوض بکنیم فوری همه چیز تغییر میکنه مطلقا اینطور نیستش، بلکه باید خیلی خیلی با سیاست و با دقت کار بکنیم و یه ترتیبی بدیم که مردم رو به تدریج راهنماییشون بکنیم به طرف راه درست و طرز فکری که برای این پایه باشه که به خودشون متکی باشن و سیستم اداری دولت هم در اختیار اونهاست و براشون هر نوع امکانی برای فعالیت آزاد ایجاد میکنه. منظور این بود که متوجه مشکلات باشیم.
من از این صحبت آخر آقای علیخانی خیلی لذت بردم، چون برخلاف تصور خیلی از کسانی که در حال حاضر با جمهوری اسلامی مخالفند و حقا با اوناست به نظر من، ولی تصور میکنند که در فرصت بسیار بسیار کوتاهی میشه همه چیز رو در ایران عوض کرد و ایران رو گلستان کرد. من از اینکه آقای علیخانی بر مسائل و مشکلات تاکید میکنند واقعا بسیار لذت میبرم و فکر میکنم که پیام کسایی که بخون واقعیت رو با مردم در میان بگذارن باید همین باشه و به خصوص هشداری باید باشه به اینکه تمام اقتصاددانهایی که چه در داخل و به خصوص چه در دانشگاه‌های خارجی بیان برای کشورشون فکر کنن، راه حل ارائه بدن و مسائل و مشکلات هم در این حال با مردم در میان بگذارن و بدونن که به آسانی مسائل حل نمیشه. ولی در همین زمینه میخواستم از آقای علیخانی خواهش کنم که با استفاده از این فرصت چه پیامی رو شما دارین برای جامعه اقتصاددانهای ایرانی، چه اونهایی که در داخل کشور هستند و چه اونهایی که در بیرونند؟
سوال خیلی سختی از من دارید میکنید. والا من نمیتونم بگم که پیام خاصی دارم، چون تقریبا الان بیشترشون از نظر فکری به هم نزدیک شدن، همشون بیشترشون، حالا نمیگم همشون، به اقتصاد آزاد اعتقاد پیدا کردن و متوجه تمام زیانهای اقتصاد غلط دولتی شدند و امیدوارم که برای آینده ایران هر برنامه‌ای که می‌ریزیم بر این اساس باشه که اصل عبارت از این است که بگذاریم مردم کار بکنن و به افراد اجازه بدیم که خودشون ابتکار به خرج بدن، در نتیجه زحمت و ابتکارشون سود ببرن، زندگی خوب بکنن، برای دیگران هم فرصت‌های کاری و درآمدی ایجاد بکنن. جز این واقعا حرف خاصی دیگه من نمیتونم بزنم.
سپاس از شما آقای علیخانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر، قربون شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به دو خبر اقتصادی از همکارم شهران طبری جلب می کنم.
بانک مرکزی به تازگی خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 را منتشر کرد. این خلاصه به تأثیر بحران مالی در جهان بر اقتصاد ایران اذعان کرده می نویسد کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه در بازارهای جهانی دلیل اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بوده است که با تأخیری چند ماهه در سال 1388 تأثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داده و مشخصاً در کاهش درآمدهای ارزی بازتاب داشته است. برابر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 1388 حدود 24% رشد داشته است که در مقایسه با رشد سال قبل 8% افزایش نشان می‌دهد. از نکات تازه و تا اندازه بی‌سابقه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 این است که برخلاف روش معمول در سال‌های گذشته، در این شماره آمار مربوط به درآمد و تولید ناخالص داخلی ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی حذف شده است. منتقدین دلیل حذف آمار مربوط به رشد اقتصادی از آمار رسمی بانک مرکزی را فشار دولت به بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. دولت مایل نیست آمارهای مربوط به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران را در دو سال گذشته منتشر کند.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
مرکز آمار ایران اخیراً نرخ بیکاری بهار سال جاری را 14.6% اعلام کرده است. در این آمار شمار کارجویان یا بیکاران بیش از 3.5 میلیون نفر برآورد شده است. این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش 3.5% افزایش نشان می‌دهد. آمار مرکز آمار ایران ظاهراً مورد پسند وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نیست. به گفته وزیر کار به نظر می‌رسد نرخ بیکاری بهار 89 دارای اشتباه است، چون اگر نرخ بیکاری بهار 89 پذیرفته شود به معنی افزایش 1 میلیون نفر بیکار جدید است. وزارت کار و امور اجتماعی در حالی به این آمارها با دیده تردید می‌نگرد که تا به حال نرخ بیکاری اعلان شده از سوی مرکز آمار برای همه نهادها و از جمله وزارت کار و امور اجتماعی بدون حرف و حدیث قابل استناد بوده است. به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران، این آمار با مشاهدات و محاسبات دولت همخوانی ندارد و نرخ بیکاری اعلان شده چندان واقعی نیست. از سوی دیگر دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میگوید نرخ بیکاری اعلان شده برای فصل بهار قطعاً کمتر از رقم واقعی است، چون اشکال در اعلان نرخ بیکاری به تعریف نادرست از بیکاری برمیگردد. به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود، در حالی که این تعریف به هیچ وجه واقعی نیست. علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم میگوید به رغم اعلان نرخ بیکاری 14.6% در بهار امسال، مشاهدات در نهادهای کارگری نشان میدهد نرخ بیکاری بیش از این هاست. به گفته وی مثلا پرونده های هیئت های تشخیص و حل اختلاف در سال جاری تا 40% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از پارامترهای افزایش بیکاری است.
روز دوشنبه اسامی برندگان جایزه نوبل امسال برای اقتصاد اعلام شد. دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های پیتر دایموند و دیل مورتنسن به همراه یک قبرسی که تابعیت بریتانیا را دارد به نام کریستوفر پیساریدس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2010 شدند.
I was still in bed and then I thought, you know, I can't waste my entire day in bed.
من هنوز در رخت خواب بودم، اما بعدم فکر کردم دارم بی خودی وقتم رو در رخت خواب هدر میدم. من یک دانشگاهی هستم، بنابراین بلند شدم و قدم زدم و سعی کردم چیزی بخونم که ناگهان تلفن زنگ زد و یکی اون طرف خط گفت این بسیار مهم است، آیا شما کریستوفر پیساردس هستید؟ من گفتم بله، و اون طرف تلفن در حالی که من غافلگیر شده بودم گفت این تلفن مهمی است از سوئد. یه لحظه من فکر کردم دچار خیالات شدم، فکر کردم چند دقیقه‌ای باید بنشینم تا حالم جا بیاید پیش از اینکه کار دیگری رو شروع کنم.
این دانشمندان علم اقتصاد این جایزه را به خاطر مطالعات بر روی تئوری معروف به سرچ فریکشنز دریافت می‌کنند، تئوری که از جمله به بررسی بیکاری به رغم وجود فرصت‌های شغلی می‌پردازد، بدین معنی که چرا تعداد زیادی از افراد حتی در شرایطی که مشاغل زیادی ایجاد می‌شود بیکار می‌مانند. برای بررسی موقعیت علمی این دانشمندان پای صحبت کامران دادخواه، استاد و کارشناس اقتصادی در دانشگاه نورث ایسترن بوستون نشسته و در آغاز از دلیل اهدای این جایزه به این اقتصاددانان پرسیدم.
جایزه این افراد به خاطر این است که جستجو در بازارهایی رو که همگن نیستند مطرح کردن. بعضی بازارها هستن که اون چی که خرید و فروش میشه خیلی مشخص و یکتاست، مثل بازار فرزن گندم، مثل بازار سهام که یک سهام مشخصی است و افراد هم میتونن برن یک جایی با هم یه معامله رو انجام بدن. ولی بعضی بازارها هستش که همچین بصری وجود نداره، به این مفهوم که افراد متفاوت هستن موقعی که دنبال شغل میگردن. یک کسی که پزشکی خونده و یک کسی که فرزن از آکادمی پلیس اومده، اینها برای همدیگه جانشین نمیتونن باشن و همینطور مشاغل با هم فرق دارن و بعضا به عدم اطلاع وجود داره، همینطور در مسئله بازار خانه. بنابراین اون چی که این آقایون مطرح کردن، البته آقای دایمون در 1970 این رو به طور کلی و به صورت ریاضی مطرح کرد و این آقایون دیگه این رو به بازار کار هم تطبیق دادن. این تئوری از نظر سیاست اقتصادی هم خواص زیادی داره. به عنوان مثال یک چیزی که نشون میده این است که وقتی که به کسانی که بیکار شدن دولت پول قابل ملاحظه‌ای بده یا ازشون حمایت بکنه، این بیکاری رو خودش افزایش میده، برای اینکه این افراد انگیزه کمتری دارن که برن دنبال شغل بگردن. این است که از این نظرها این تئوری خواص زیادی داره. همینطور مسئله این هستش که مقرراتی که دولت ایجاد میکنه چه خاصیتی خواهد داشت. فرضاً در اروپا اخراج کارمند یا کارگر به سادگی میسر نیست، به خاطر همین بسیار از شرکت‌ها علاقه زیادی ندارن که خیلی سریع کارگری یا کارمندی را استخدام بکنن و این خودش به بیکاری دامن میزنه. اگر ما سطح متوسط بیکاری بین آمریکا و اروپا مقایسه بکنیم، می‌بینیم سطح بیکاری در اروپا بیشتر بوده، به خاطر اینکه کارفرمایان وحشت از این دارن که اگه کسی را استخدام کردن تا آخر عمرشون بیخریششون خواهد، در حالی که در آمریکا اینطور نیست و همینطور در مسائل مسکن و غیره.
با توجه به سن این دانشمندان قاعدتاً باید الان بازنشسته باشند و یا اینکه هنوز فعالیت‌های علمیشون رو پی می‌گیرن؟
آقای پیتر دایمون که در MIT هستن همچنان فعال هستن، البته خب ایشون 70 سالشه و به اون شدت سابق نیست، ولی آقای پسر نیست که در لندن اسکول آف اکنامیک هستن فعالیتشون رو ادامه میدن. در مورد آقای مورتنسن من دقیقا نمیدونم. بایستی که اینو گفت که آقای اوباما امسال آقای پیتر دایموند رو برای هیئت مدیره، یعنی یکی از گاورنرهای فدرال رزرو آمریکا، یعنی بانک مرکزی آمریکا، ایشون رو نامزد کردن. آقای دایموند استاد آقای برنانکی بوده. منتها سنای آمریکا به خصوص جمهوری خواهان اعتراض داشتند به اینکه آقای دایموند سابقه کاری اجرایی نداره و به مسائل پولی و بانکی وارد نیست و به همین دلیل هم نامزدی ایشون رو پس فرستادن. آقای اوباما مجدداً در سپتامبر ایشون رو نامزد کردند و با توجه به اینکه حالا ایشون جایزه نوبل رو بردن، این مسئله احتمال داره به حل بشه.
خب یعنی آقای اوباما پیش از کارشناسان کمیته نوبل به توانایی آقای دایموند آگاهی داشتن؟
آقای اوباما بیشتر شاید از نقطه نظر ایدئولوژی با ایشون موافق بودن یا احتمال داره که آقای برنانکی ایشون رو سفارش کرده باشن. برای اینکه آقای دایموند یک کتابی دارن در مورد بیمه های بازنشستگی عمومی، یعنی سوشال سکیوریتی آمریکا، در اونجا ایشون با برنامه‌ای که آقای بوش داشتن برای اینکه قسمتی از این رو به بخش خصوصی بدن مخالفت‌هایی داشتن و ایشون معتقد بودن که با افزایش مقداری مالیات برای این موضوع و کم کردن مزایایی که افراد بازنشسته میگیرن مسئله قابل حله. ایشون از سیاست‌های اوباما در این که مخارج بیشتری دولت بکنه حمایت کردن. به احتمال زیاد حمایت ایشون از این جهت بوده. البته آقای دایموند اقتصاددان بسیار مشهوری است. من از زمان دانشجویی اسم ایشون رو شنیده بودم و ایشون شخص مشهوری است.
خب آیا از نظر علمی تا به حال جلب توجه کرده بودن این سه تا استاد دانشگاه؟
آقای دایموند رو همونطور که عرض کردم اسمشون رو بسیار شنیده بودم. اسم آقای پسریدیس رو هم توی بعضی مقالات منتشر میشه. ولی اینکه اینها یک جنبه به حساب سلبریتی داشته باشند و مشهور باشند و یعنی روزمره صحبتی در مورد آقایون بشه، نخیر، من همچین چیزی به خاطرم نمیاد. البته این ممکن از بی‌اطلاعی بنده باشه.
به پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار گفته و اوقات خوشی را برایتان آرزو دارم. ساعت 19:59.45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم، به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی میرسیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر، همکارم محمد رضا کاظمی از همین استودیو شما رو